بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یجوز اکل نسار الارز او الارز و اخذه بشاهد الحال. اینجا یک مسئله فقهیه. میدونید که در مراسم های عروسی بعضی وقتا اون شیرنی مثلا شکلات میپاشن، مثلا سر عروس و داماد، بعضی وقتا نه عمومی، مثلا تو مجلس مثلا همینطوری پخش میکنن. شاباش به فرد میده، نه شاباش معمولا به فرد میدن، اما اینو مثلا همینطوری به مجلس میریزن، به هوا مثلا 3-4 رو میریزن در شکلات. اینجا 3 تا بحثه، دقت کنید، 3 تا بحثه. اولا میشه از اینا استفاده کرد یا نه؟ مثلا شکلات ریختن، آیا این از ملچیت او خارج شد، من میتونم بخورم، یا فقط برای این است نمایش بده فردان بر میداره میشه؟ نه، اگر جایز خوردن، چون شاهد حال، یعنی قرینه حالیه داریم که اینو معمولا همینطوری میریزن که مردم بخورن اگر شکلات باشه. خب اگر شکلات نیست، سچه است و پول است و اینا، آیا میشه برداشت؟ پس یه اکل، یک مرحله دوم اخذ. میگه اونم اگر شاهد الحال باشه میشه برداشت. یه وقت مثلا توضیح کردن مردم رو، گفتن که اینا رو ما به خاطر اینکه فیلم برداری میکنیم اینا رو بعدش یه سچه های طلا مثلا میخواییم اینطوری نمایش بدیم، بعضی ها اهل نمایش هن دیگه، میخواییم برداریم، دست نزنید، این دیگه شاهد الحالی در کار نیست. ولی مثلا سچه های 10 تومنیه 50 تومنیه اینا رو همینطوری به سر عروس رو میریزند و میپاشند، اینجا شاهد الحالی نسل کسی برداره مانعش نمیشند، اصلا برای این نسل بردارند و تبرک بشه و مثلا خوشحالی بشه. اینم دو، پس خوردن، یکی هم بردن، اخذ. سومین مسئله این است، آیا منی که بردم مالک میشم؟ من اینو یه مقدار عمومی بحث کنم. فردی مبل قدیمی خودش رو میذاره بیرون از خونه، اعراض میکنه، آیا اعراض سبب میشه کسی که برمیداره مالک بشه؟ یعنی این اعراض اینو تبدیل میکنه به اموال مباح، منم چه اموال مباح رو من برمیدارم، من هاز ملکم، هر کسی حیازت کنه مال مباح رو چی میشه؟ مالک میشه. مثلا شما رفتید در از دریا ماهی صید میکنید، رفتید یک جای مباحی مثلا هیزم جمع میکنید، جای مباحی سنج جمع میکنید، اینجا چون حیازت میکنید، جمع‌آوری میکنید، مالک میشید. البته دو تا مبنا هستا، بعضی ها میگن من هازه به قصد تملک ملچه، بعضی ها میگن نه صرف من هازه ملچه، اون کاری ندارم فعلا. این اعراض آیا تبدیل میکنه اون مملوک رو به اموال مباح؟ پس من بردارم مالک میشم. این بحث کلیش اینه. اما اینجا بحث جزئیش، یکی از مصادیقشه، منی که سچه هامو همینطوری ریختم در اون مجلس، پاشیدم به مجلس عروسی، آیا این اعراض؟ اولا بگیم شاهد الحال میگه بله اعراضه، من میتونم بردارم. یه وقت نهی کرده، گفته بر ندارید، خودم بعد از این بر میدارم. نه، شاهد الحال فرض کنیم چه اعراضه، آیا منی که برداشتم مالک میشم؟ یا نه صرفا مباح بر من، من این مبل بیرون خونه چه گذاشتن برداشتم، آیا مالش میشم یا مباحه؟ میشه ثمرش چیه؟ ببین مباح باشه میتونم استفاده کنم، اما طرف در باقی باشه در دست من، یه روز پشیمان شد میتونه بیاد بگه چه آقا این خلاصه مبل من بود دیگه، بله من اعراض کرده بودم. اعراض سبب سلب ملکیت نیست، سبب اباحه تصرف شماست. انگار من راضیم تصرف کنید. اینگونه تحلیل کنیم میتونم پس بگیرم. اما اگر بگیم نه، اعراض اولا سلب ملکیت میکنه، یکی از اسباب سلب ملکیت اعراضه، بعد طرف چه برمیداره از جنبه حیازتش مالک میشه. اون موقع دیگه من پشیمانم بشم نمیتونم برم بجم چه اون مبله های منو بده، دیگه مبله من نیست. روشنه؟ در کتاب متاجر شبیه این بحثو خوندید شما، این معاتات، بیع معاتاتی آیا اباحه میاره یا ملکیت؟ من معاتاتن یک مثلا نونی خریدم، پول سنجچی برداشتم، پولم گذاشتم اونجا، من میتونم تصرف کنم، اما تا وقتی که این هنوز تصرف نشده، این ای باقیه، ملک اون نانواست، ولی من میتونم بخورم. خوردم دیگه مسئله منتفیه، موضوع منتفیه، اما تا نخوردم ملک من نیست، مباح بر من تصرف. اینجا هم به شرح ایزد. پس سه تا بحث است. این بحث اعراض بحث خوبیه، یعنی به شکل کلی بحث کنید، نه به شکل فقط در مجلس عروسی. یکی از موضوعات تحقیقات میتونه بشه چه اصلا مفهوم اعراض چیه؟ آیا اعراض گست میخواد یا نه همین چه در عرف من کاری انجام بدهم، یستگو علیه الاعراض، ولو من گست اعراض نکنم چه فایده میکنه؟ این یک. بعد از اینکه مفهوم اعراض رو بررسی کردید، این اعراض در بین پرانتز بگم در بحث وطنم است. شما در یک جایی متولد شده اید، اعراض کرده اید، یعنی چه اعراض کرده اید؟ آیا گست میخواد؟ یعنی شما گست نرفتن چه اعراض میشه؟ یا نه گست لازم نیست، این چه نمیروید خودش اعراضه. دقت کنید، یه وقت میگیم گست میخواد، به همین خاطر تا گست نچرده اید وطنتونه، نه این چه دیگه مهاجرت کردید اومدید اینجا، اونجا دیگه نمیروید، صرف فعل اعراض رو تعمیم میکنه. خیلی از فقها ها معتقد به گست نیستن، نمیگن گست اعراض اعراض میاره، میگه انسان یه مدتی اگر از یه جایی بیاد دیگه گست نرفتن لازم نیست، این چه نمیره این خودش اعراض عملا تحقق. خیلی ها میگن اعراض عملیه نه گستی. در هر حال اون یه بحثی است در ماهیت اعراض. بحث دوم در اعراض این است، آیا در مثل اموال اعراض از ملکیت سبب شرعی سلب ملکیته یا نه شرع اینو قبول نکرده؟ اسباب سلب ملکیت روشنه، من هدیه دادم ملکیت از من منتقل شد، من فروختم ملکیت از من منتقل شد، مردم ملکیت از من منتقل شد، چه نقل قهری چه نقل اختیاری. اما اعراض از اسباب ملکیت نیست در شرع، ممکن اینو بگیم، به همین خاطر میمونه ملک منه، ولو من هزاران بار بگم آها این دیگه ملک من نیست، دیگه ملک منه، بازم اعراض از ملکیت سبب ملکیت نیست شرعاً. خیلی ها اینو معتقدم، میگم به همین خاطر مباح بر دیگران، رضایت دارم در تصرف اما از ملکیت من خارج نمیشه. اینا بحث های خوبی هن، خودتون دیگه من سر نخ دادم مطالعه کنید. این حد در شرعنامه این مقدار. یجوز و اکل و نسار الارث، ارث باشه بالکسر، یعنی عروس و داماد، اونایی که پخش میکنن، نسار یعنی نسب، یعنی پخش کردن روی سر عروس و داماد. ارث باشه به زم، به معنای مجلس جشن عروسیه. اینجا ارث بهتره تا بس امن باشه. جایز است خوردن اون پخش هایی که در مجلس عروسی پخش میکنن، یعنی نثار میکنن، یعنی میپاشن در مجلس عروسی، شکلات و سکه و این. و اخذه همچنین جایز، هم خوردن هم اخذ این نثار. به شاهد الحال، البته اگر شاهد حال باشه، معش این با به شاهد الحال به معنای مع هست. یه وقت با بای سببیت معنا میکنیم، اون موقع میدونید معنای این جمله چی میشه، یعنی همیشه جایزه به سبب شاهد الحال. این میشه علت اون، این علت اون نیست، قید اونه. پس با اینجا به معنای چیه؟ مع هست، مع شاهد الحال، نه به سبب شاهد الحال. معنا فرق میکنه ها. یه وقت برای حکم تعلیل میکنیم، بگیم جایزه. چرا جایزه؟ به خاطر شاهد الحال جایزه، یعنی انگار همیشه شاهد الحال هست. نه، این جمله رو اینو نمیخواد بگه، میگه در صورتی که شاهد الحال باشه جایزه. احسن، قید میشه دیگه. قید یعنی مع به معنای مع بچیر. احسن. خب ای مع شاهد الحال، ببینید شهید ثانی هم میخواد هر کجا شهید ثانی توضیح میده یه چیزایی که به نظر ما واضحه، یه مقدار دقت کنید اونجا، یعنی میخواد یه نکته به ما بگه چه اینجا یه معنای انحرافی هم میتونیم بکنیم. ای مع شاهد الحال بالاذن فی اخذه، یعنی همراه با این گید شاهد حال، یعنی قرینه حالیه داشته باشیم که میشه اخذ کرد، اذن در اخذ داریم. لان الحال یشهد به اخذه دائما، و چون حال قضیه این است لا ان الحال، لا هستا لان، این دو تا نسخه است، نسخه ای که من دارم لان است، اما من تصحیح کردم این نسخه رو، لا ان الحال، این لا ان ندرسته. چون مع شاهد الحال معنا کرد، میگه نه این طور است حال همیشه شهادت به اخذ اون میکنه، یعنی با سببیت معنا نکن، مع معنا کن. به همین خاطر لان، این لان درست نیست، لا ان الحال یشهد به اخذه دائما. روشن شد؟ خب این بحث اول. بحث دوم، و الا تقدیر اخذه به، تقریبا بحث سوم میشه طبق توضیح من. اول عقل شد، بعد اخذه، الان بر فرض چه اخذ کرد اون نثار رو، اخذه به شاهد الحال، مع شاهد الحال اخذ کرد اون نثار رو، فهل یملک بالاخص، آیا مالک میشه با این اخص؟ او هو مجرد و اباحتن، یا صرف اباحه است، یعنی حق تصرف داری. بعضی وقتا انسان مالک نمیشه. یه مثال دیگه هم بزنم، شما مهمان رفته اید، میزبان برای شما میوه آورده، وسائل آورده، مثلا شما بذارید جیبت بری بیرون بفروشی، میتونی؟ نه، چون اون اونجا برای خوردنه، برای مگر اینکه خود میزبان مثلا شما نخورید، یه دونه شما مثلا به شما بگه ببر، یا در ظرف یه بار مصرف بیاره. اون در رستوران ها میشه، در خونه هم معلوم نیست ظرف یه بار مصرف قرینه است، اون به خاطر زحمت ندادن به خانواده است، همیشه قرینه نیست. در هر حال باید شاهد الحال باشه. پس مالش میشه با اخس یا نه صرف اباحه است. گولان عزود و هما اثانی، دوتا گول است، بهترین این دو گول دومیه. چرا دومیه؟ چون عرض کردم خدمتتون ما دلیل نداریم اعراض سلب ملکیت میکنه،
دلیل نداریم
استصحاب ملکیت اون مالش قبلی میمونه. ما اون اسباب شرعی در دین معلومه، بیع، اجاره است، موت، یعنی اسبابی که نقل میشه،
ما دو نوع نقل داریم دیگه، یه نقل اختیاری داریم، من میفروشم ماشینم رو، این میشه نقل اختیاری، یا من میمیرم به اولادم میرسه ماشین، این نقل قهریه. چه نقل قهری چه نقل اختیاری، اون اسباب معلومه، اما اعراض از اون اسباب نیست. روشنه؟ پس اجود و هماسانی و تظهر الفائده، این فایده این بحث کجا ظاهر میشه؟ چه آیا من مالچ میشم یا بر من مباح میشه؟ میگه فی جواز رجوع فی، چه آیا جایز رجوع کنیم در اون مأخوذ؟ فیه یعنی اون نسار الارسی یا مأخوذ، آیا در اون مأخوذ جایز رجوع کنیم؟ مادامت عینهو باقیه، مادامی که اون عینش باقیه است، سچه ها رو برداشتم یه وقت بردم دیگه همون روز وسایل خریدم و دیگه تمام شد سچه، یه وقت نه سچه ها تو جیبمه، آیا میتونه طرف بگه آقا من پشیمان شدم، من از این عروس خوشم نیومد، بده این تمام این سچه ها رو چه جمع کردی بده من؟ این طبق معنا مبنا میشه. بله
اعراض که میگیم
اعراض از ملکیت میکنه، درست، اما اعراض از ملکیت نه، بحثی نسته، این فرد نیتش اینه، آیا شر نیت او رو امضا کرده؟
در این حد که از ملکیتش اعراض میکنه،
در این حد امضا نکرده؟ نه دا، همین بحث ما اینه، اعراض از ملکیت شرعن اعراض از ملکیت شمرده نمیشه، اون ما به نیت او کار نه. شما در معاتات نیتت چیه؟ نه نیت تملیجه، اصلا معاتاتی چی میگن اباه میاره، نیت تملیجه، من اینو به شما به قصد تملیج میدم، شما هم پولو به قصد تملیج به من میدی، اما شر میگه این نیت تو رو من امضا نمی کنم، اونایی که اون فقهای چه قائلا میگن اینجا اباه، نتیجهش اباه است. روشنه؟ خب برگردیم دیگه، بحث فقهی نیست، از این به بعد دیگه بحث فقهی نیست، به سرعت میخونیم. بعضی وقتا جماع مکروهه، این آثار روحی یا آثار جسمی داره، یعنی این بحثا رو باید همراه با طب و همراه با علوم دیگر بررسی بشه، چه شر چه اون زمانها رو مکروه کرده، چرا مجروح کرده. خب صرف این نیست، مثلا اینا تعبدی زیاد نیستن، اینا چه بگیم تعبدن، این مثل نماز و روزه نیسته، در اونجا هم خیلی بعضی چیزا تعبدی نیست، اما اینجا دیگه اثر وضعی داره، اون اثر وضعیاش در بعض از روایات اومده، اما بحثهای علومم بیاد همراه زمیمه بشه، خیلی مطالب دین در این نکات واضح میشه. یکره الجماع مطلقاً عند الزواج، مطلقاً یعنی چه شب عروسی چه غیر شب عروسی، چون قبل از این بحث عروسی بود، بحث زفاف بود، میگه این مباحثی که الان ما مطرح میکنیم ربطی به زفاف خصوصاً نداره، عمومیه. عند الزواج، نزد زوال، یعنی چه؟ یعنی ظهر، الشمس و وسط السما میگن زوال، همون موقعی که نماز ظهر واجب میشه. الا یوم الخمیس، مگر روز پنجشنبه عیب نداره. فقط روی ان الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولد حینئذ، روایت این است اگر جماع روز پنجشنبه زوالش اتفاق بیفته، شیطان نزدیک نمیشه به این بچه‌ای که متولد شده، حتی یشیب، تا پیر بشه، یعنی تا پیریش دیگه نزدیکش نمیره. این کنایه از این است دیگه، یه مقدار شیطان وسوسش نمیتونه اونو بکنه.
در مورد زبان هم اینطور اختلافه؟
بله؟
در مورد خود زبان که چه دقیقا؟
خب شما فردا یه تحقیق کنید بیارید ببینیم اختلافاتش.
اگر قصد این اقاد
ببینید، این روایت مرحوم نراقی یه حاشیه‌ای داره، اینو هم بخونید با همراه با شرح لمعه، حاشیه نراقی هم ببینید،
اینجا ایشون نوشته یتکون حین زوال یوم الخمیس، این یتولد ننوشته. اصلا زما رو بحث میکنیم، تولد رو بحث نمیکنیم. چه یعنی شیطان نزدیک نمیشه اون ولدی چه یتکون حینه ایزن، نه یتولد حینه ایزن، چون ما نمیدونیم چه چی متولد میشه. ما بحث ما زماع اند از زواله، نه تولد اند از زوال. میدونم این یتولد حینه ایزن، حینه ایزن به کجا میخوره؟ میدونم اینجا این جمله تولده، جمله رو یه بارم بخون. این بله حاشیه نراقی اینجا حاشیه خوبی هن. چه اینجا انگار شهید ثانی یتولد نباید مینوشت، مینوشت یتکون. خب یکره الجماع عند الزوال و بعد الغروب، بعد از غروب مکروه، حتی یذهب شفق الاحمر، تا این شفق سرخ از بین بره. مرحوم نراقی بازم اینجا حاشیه‌اش اینه، هو الحمرت التي ترتفع عند غروب الشمس من المشرق و به زوالها، چه مغرب تحقق می‌یابد با این
تاریخ
نشده. بله ولیکن در بعض شعرها طور دیگری اینو معنا کردن، شفق احمر رو، شفق احمر رو فضیلت نماز مغرب معنا کردن. اون بله در کتاب النظیر اینطوری معنا کرده، اما مرحوم نراقی یه نحو دیگری برای شفق احمر معنا کرد. در هر حال بعد از غروب مکروه تا وقت مغرب، اگر این طبق نراقی معنا کنیم، طبق بعضیا معنا کنیم، بعد از غروب مکروه تا فضیلت نماز مغرب. و مثله ما بین طلوع الفجر لا طلوع الشمس، مثل این بعد الغروب بین طلوع فجر تا طلوع شمس. اینجا خلاصه مشغول عبادت رسمی بشو، نه عبادت غیر رسمی. خب لورودهی معهوف الخبر، چون این اصلا وارد شده، این ما بین طلوع شمس لا طلوع الفجر لا طلوع، همراه با بعد الغروب، یعنی اون روایتی که اومده گفته بعد الغروب مکروه، این دومی هم کنارش اومده فل خبر. و همچنین یکره الجماع آرین، بدون لباس جماع مکروهه، یعنی کاملا آریان مکروهه. لنهی عنه، نهی شده از این، یعنی جماع آریان. رواه الصدوق عن ابی عبدالله علیه السلام، شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرد. کلا بدون لباس باشند، حتی پوششی هم نداشته باشند.
یعنی اگر زیر مثلا حتی چیزی باشن
که اون دیگه اوریان نمیشه دیگه.
اوریان
و عقیب الاحتلام و آقایون عزیز، مکروه هست بعد احتلام، یعنی فردی محتلم شده هنوز غسل نکرد، وضو نکرد بره جماع کنه. محتلم ها نه جماع، جماع بعد الجماع مکروه نیست، جماع بعد الاحتلام مکروه. و عجیب الاحتلام قبل الغسل و الوضو. قال صلی الله علیه و آله و سلم یکره ان یغش الرجل المرأه، یغشی یعنی جماع کنه، غاشیه یعنی پوشش، مرد پوشش زن بشه یعنی جماع کنه دیگه. اینطور مکروه جماع کند مرد زن را و قد احتلمت، در حالی که محتلم بوده، حتی یغتسل من احتلام الذی را، تا غسل کند از اون احتلامی که دیده. این فعن فعل زالج، اگر این کارو بکنه یعنی قبل از غسل بره جماع کنه، هنوز احتلام بله؟ آره فرض دیگه جنوب هیچ از احتلام اومده نه جنوب هیچ از جماع از خوابیدن بله. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُونًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ اگر این کارو بکنه بچه دیوانه متولد بشه معلوم این نوع احتلامات یک نطفه های داخل این هست در داخل این مرده شاید از اون نطفه ها اثرات وضعی داشته باشه میگه خلاصه خرج الولد و مجنونن فلا یلومن خودشو فقط ملامت کنه دیگران رو نه چون میتونست راحت غسل کنه و البته در روایت اومده غسل ولیکن شهید اول وضو را اضافه کرده شاید یختسل رو لغوی معنا کرده یعنی بشوید
علی این نظرشون
اون در جماع بعد الجماع یا در چیز احتلام
بعد برای کلا اعمالی که بعد از احتلام چیز میشه برای اینکه کراهتش از بین بره
خب ولا تکره معاودت الجماع اما دوباره جماع کردن مکروه نیست به غیر غسل للاصل البته بعضی ها این هم مکروه میدونن در بله. ایشون میگه نه اون چه روایت وارد شده روایت احتلام نه غسل نه جماع یعنی فردی جماع کنه دو ساعت بعدم جماع کنه بدون اینکه وسطش غسل کنه اینطوری
اصلی که گفته چیه؟
اصل عدم کراهت دیگه کراهت یه حکم شرعی است دیگه ما دلیلی بر کراهت نداشته باشیم از خودمون نمیتونیم یه چیزی رو مکروه بدانیم
توی سوم تردد بحث کفارات که بود تردد جماع رو به تردد دخول گرفته
بله
درسته
بله
ممکن این فاصله دو ساعت هم نباشه این فاصله لحظه‌ای هم باشه
نه اون یه بحثی است در صوم اینجا جما یعنی یک فعل متحد عرفی به این معنی زیاد سخت نگیر ول جما عند ناظر الی و همچنین مجروح جما وقتی کسی به اون فرد نگاه میکنه البته خب نگاه یه وقت ببینید در قبلن الان خب این زندگی های مقدار فرق کرده قبلن میدیدید مثلا در یه خونه کوچک در یه قسمتش مثلا پدر و مادر زندگی میکردن در اون قسمت اتاقش مثلا یک عروسش با پسرش اون ورش هم دخترش با دامادش میگن یک بام و دو هوام از اونجا اومده دیگه شنیده ای؟ یه مادر دید که دخترش با دامادش یه مقدار با فاصله خوابیدن گفت با هم در یه دو تا لحاف رو با هم بندازید هوا چیز جرمه ببخشید هوا سرده با نزدیک به هم بشید دو تا لحاف رو با هم بندازید این دید عروسش خیلی نزدیک شده به پسرش گفت هوا جرمه ها فردا این کار میخواد کار کنه بره مشروطه این عروسه دید چه این خلاصه اون وره سرده اتاق این ورش جرمه گفت من موندم یک بام و دو هوا قبلن چه اینطوری بود خب ممکنه در زیر لحاف یک اینطوری این کارو بکنن یه ناظری باشه میگه این مکروهه حرام نیست چون اونی که حرامه دیدن اون جماست این چه جما رو نمیبینه ولی مکروه خب البته دیدن این فعل اینا بحث فقهی حقوقیه بحث اخلاقی نمیخواییم بکنیم دقت کنید آه. یه وقت ما بحث تربیتی میخواییم بکنیم بحث اخلاقی میخواییم بکنیم بحث معنویت رشد و معنویت میخواییم بکنیم خب اینجا میخواییم
اینطوری جما کردن با فردی که نگاه میکنه بحث دیگه، فقط مکروه نیست، از لحاظ اخلاقی هم درست نیست. ما بحث اخلاقی نمیخوایم اینجا بکنیم، صرف اینجا یا کار حرامی مرتکب شد یا نه، اینو میخوایم بحث کنیم. خب ول جما مکروه، جما اند ناظر الیه به حیث لا یرا العورت، طوری که اون ناظره عورت رو نمیبینه، یعنی اون عمل جما رو نمیبینه، فقط میبینه. خب اون دیگه مجردید متأهلی قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده، قسم به خدا نفسی بیده یعنی جانم در دست اوست، یعنی خدا، قسم به خدا. بله نه. خب لو ان رجلا، اینجا دیگه اونو نگفت، لو ان رجلا غشی امراته، اونو باید نگاه کرد، چه برای اونم مکروه نگاه کرده. لو ان رجلا غشی امراته، اگر یک مردی نزدیکی کنه با زنش و فل بیت مستیقظون، در اون اتاق شخص بیداری هم هست که یراهما، اونا رو میبینه و یسمع و کلامه هم و حرفاش رو میشنوه و نفسه هما، نفس زدنشون هم میشنوه، نفس زدنشون رو میشنوه، اما دیگه ما افلح ابدا، دقت کنید، ما افلح ابدا، این سعادت نمیبینه. چه کسی؟ اگر ناظر رو معنا کنیم ما افلح ابدا، چه اون موقع یعنی این فرد به خلاف میره دیگه، اگر مجرد باشه یه نوع به خلاف میره، انگار مثلا یک فیلم بدی نگاه میکنه مستحجنی، اینم یه شبیه اون میشه ما افلح ابدا به من. پس یه وقت فاعل ما افلح رو این ناظره میبینیم، اون موقع سوال شما جواب پیدا میکنه، برای خود اونم تیز داره، نباید اونجا باشه. یه وقت میگیم ما افلحه به گرینه این احادیث، جنبندی احادیث، اون بچه ای که متولد میشه ما افلحه، این کان غلامن کان زانین و این کان جاریتن کان زانیتن، این بچه دو جور معنا میشه ها، اون ناظره یا این مولوده. اگر مرد باشه میشه زناکار، زن باشه میشه زنا دهنده. بله
خبر ان نمیشه گرفت
چی؟
ان رجلا غشی امرته، اون یعنی مردی که
این چنین صفت داره، این ما افلح ابدا خبر اون میشه دیگه. بعد خبر
یعنی اون مردی که داره
خبر نمیشه، چه جواب لو ان نمیشه، لو شرطیه است دیگه، خبر نیست.
زن و مرد هم شامل میشه، یه احتمالی
میتونه
این باشه؟
نه، این بحث ناظر است دیگه. بله اون ظاهرا اون مستیقظ رو میگه، اما بعضیا این معنا رو هم کردن چه اون بچه متولد یافته، چه از این متولد میشه. خب آقا من نگفتم که اون انتخاب کردم، گفتم بعضیا اینم معنا کردن، شما میخواید بگید چه به نظر من بهترین است به ناظر برگرده. گرینش این حدیث نیست، گرینش یه احادیث دیگری است، الان دقت کن. و عن صادق علیه السلام قال لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته و فی البیت سبی فإن ذلک مما یورث الزنا، میگه جما نکند مردی با زنش یا جاریش یعنی چنیزش و فی البیت سبی، در حالی که در خونه چیه؟ بچه ای هست. چه این عمل فإن ذلک مما یورث الزنا، بچه
چه کارش کنه؟
خب این
بحث خواب اینا، یعنی بخوابه دیگه حل مشکل
داره چه مستیقظ نباشه. فإن ذلک مما یورث الزنا، این زنا بیاره. خب زنا برای چه چیزی؟ برای اون صبی ظاهرش اینه، یا برای اون بچه‌ای که متولد میشه؟ خب گرینش اینه چه ممکنه بیاییم بگیم سبی،
بچه که متولد میشه اصلا ظاهر نیست، شاید اصلا بچه که متولد نشه،
خب نه متولد نشه رو بحث نمی کنیم، چه اگر متولد شد میگه این اثر وضعی در اون نطفه هم داره. بعضی هم میگن نطفه در حالی که این گونه اتفاق بیفته نطفه اش هم یه خصوصیاتی داره.
تو این مرحوم نراقی حتی خوبی فهمیدن که آقا شما موقعی کشف عورت کسی داره ازت پا گول میکنه بر اون که حرام نیست گول کنه، اون کسی که داره ناظره بر اون حرام. اینم همون دیگه شبیه
هست. شما دعانت رو بر اسم کنه و این حرام
نیست.
شاید جما فرق کنه با اون بحث جما، انسان در محلی که ناظر باشه جما کنه شاید فرق میکنه با اون دکت. نمیشه این حرف رو به این اطلاق زد.
فرمت نظر به جما که ثابت نیست، نظر به عورت اونجا
داره. خب و نظر و و هل یعتبر کنه ممیزن وچون، آیا این بچه‌ای که نگاه میکنه آیا باید ممیز باشه؟ یعنی بچه غیر ممیز عیب نداره نگاه کنه. وچون یوش اروبهی الخبر الاول، این خبر اول اشعار داره که ممیز باشه. چرا؟ در حدیث اولین بود که قید زده بود ببینه کلامش و نفسش رو بشنوه. این بچه یک ساله و دو ساله و اینا این نه میبینه نه کلامش رو میشنوه، شعور و این حالتها رو نداره. این گیگویود نشون میده چه لااقل در سنی باشه چه نفس رو ببینه بشنوه کلام رو بشنوه و این چیزا. بله سبی هست، سبی ممیز یا غیر ممیز. چرا اونم سبیه دیگه، کودک هم سبیه دیگه. و اما ثانی فمطلقون، اما حدیث دوم ببین این نشون میده چه مصداق میشه. اما ثانی چه در حدیث فقط کلمه سبی آورده این مطلقه، یعنی طبق نظر شهید ثانی مصداق سبی میشه. خب یکی از مکروهات اینه چه آقایون عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.